بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. توهمی مطرح شد و اون این بود که قاعده لازرر از حیث مدرک سندن و دلالتن تمامه، الا اینکه اشکال تخصیص اکثر رو داره. اگه کسی تتبع کنه میبینه اون چی که از تحت لازرر خارج میشه بیشتر از اون چه هست که تحت لازرر باقی میمونه. مرحوم آقای شیخ ابتدا توهم رو تضعیف فرمودند، فرمودند با وجود این ایراد علماء فریقین به لازرر تمسک کردند در مقابل عمومات مثل کتب علیکم الصیام رفعیت نکردند از قاعده مگر به مخصص قوی مثل آیات خمس و زکات و امثال سالک. دوباره مرحوم شیخ وهم رو زنده کردن، فرمودن عمل اصحاب جبران وهم بکنه خود این درش اشکاله، تخصیص اکثر قرینه میشه بر این که مقصود از نفع نهیه که شیخ الشریعه اصفهانی میفهم. بعدم شیخ مرحوم شیخ فرمودند روایت با وجود این احتمال دیگه میشه مجمل، میشه مردد، استدلال علما هم که قرین صلاحیت برای قرینیت نداره. مرحوم شیخ فرمودن اولا استدلال علما، استدلال فریقین صلاحیت نداره برای اینکه قرینه معینه باشه برای معنای عامی که ما بیان کردیم. ثانیا معنای عام مرجوه در اثر کثرت تخصیص. ثالثا اگر مراد از لازرر معنای عام باشه و تخصیص اکثر بخوره منافات پیدا میکنه با امتنانی بودن لازرر و جعل قاعده لازرر به عنوان قاعده کلیه. خلاصه تخصیص با قاعده امتنانی بودن لازرر نمیسازه، جعل به عنوان قاعده کلی منافات داره با تخصیص. به این معنا که نمیشه شارع منت بگذاره بگه حکم ضرری ندارم مگر در فلان مورد فلان مورد فلان مورد که تخصیص اکثر بشه. و ها کذا لازرر جعل شده به عنوان قاعده کلیه، جعل به عنوان قاعده کلی هم سازگار نیست با تخصیص. نه امتنان با تخصیص سازگاره نه جعل به عنوان قاعده کلی با تخصیص سازگاره. الا ان یقال که سر مطلب امروزه که رسیدیم تا اینجا، الا ان یقال دوباره مرحوم آقای شیخ میخواد از وهم جواب بده. مرحوم آقای شیخ میفرماد تخصیص اکثری که ادعا شد به نسبت به قاعده لازرر، اولا تخصیص کثیر نه تخصیص اکثر، ثانیا تخصیص اکثر در صورتی مستحجنه که با چند عنوان افراد کسی رو خارج کنه، اما اگر افراد زیادی رو با یک عنوان جامع، ولو ما اون جامع رو ندونیم، خارج کنیم مانعی نداره، چون در محل خودش ثابت شده که تخصیص اکثر در صورتی که به عنوان به یک عنوان جامع افراد باشه و افراد زیادی رو خارج کنه مستحجن نیست، قبیح نیست، ولو اون افرادی که از تحتش خارج میشه اکثر از افرادی باشه که در تحتش باقی میمونند. ببینید عزیزان، دو تا قاعده مهم امروز یاد گرفتیم. یکی اونی که مستحجن تخصیص اکثر نه کثیر، تخصیص کثیر مانعی نداره، تخصیص اکثر که ممنوعه. این یه قاعده یاد گرفتیم. قاعده دوم اینه که تخصیص اکثر در وقتی مستحجنه که مثلا با 100 تا عنوان افرادی رو از تحت اون عموم خارج کنی، اما اگر افراد زیادی رو از تحت عموم خارج کنیم با یه عنوان، این اشکالی نداره. این یه قاعده ایست که انشالله باید تو ذهنتون باشه. مثلا مولا گفته اکرم الناس، یه عامیه اکرم الناس، افراد زیادی داره دیگه. دلیل مخصص میگه اینکه اکرم الناس گفته مولا، یعنی اکرم عدول، افراد عادل. خب شما نگاه کنید، افراد عادلی که تحت اکرم الناس میمونه این بیشتره یا افرادی که خارج میشن؟ خب معلومه چند برابر این افراد عادل غیر عادل هستن، همه ی اونا خارج میشن. تخصیص اکثر هم هست، عمده افرادی مردم خارج میشن، افراد کمی میمونن، چون عادل زیاد نیست که، کمه. معذالک مستحجن نیست. چرا مستحجن نیست؟ چون یه تخصیص خورده، یه عنوان به یه عنوان تخصیص خورده، منتها افراد زیادی میلیون ها نفر رو با این قید مثلا خارج میکنه، اشکال نداره. به وسیله قید اعتبار عدالت مثلا اگر میلیون ها نفر خارج بشن اشکالی نداره، اینجا تخصیص اکثر مستحجن نیست، ولو افراد کمی تحتش باقی میمونه. چرا؟ چون با یه عنوان جامع این افراد رو خارج کرده. عنوان جامع چی؟ عدالت. با یه عنوان اینه، ولو بیشتر افراد از بین میرن کم میمونن تحت آن، ولی معذالک مستحجن نیست. خصوصا اگر مخصص واحد از مخصص هایی باشه که اب حال الخطاب مخصص رو بدونه، در وقتی که مولا داره خطاب میکنه مخصص، مثل موارد قرینه حالیه، مقامیه و امثال ذلک، مثل اینکه مولا گفته اکرم العلماء، اب با توجه به اینکه میبینه مولا حکیمه، مولا دانا هستش، مولا متدین هستش، میفرماد مقصوده از اکرم العلماء علماء متدین و علماء عادله. الا انگقال، عرض کردیم با این الا انگقال مرحوم آقای شیخ میخواد چه کار کنه؟ میخواد دوباره از وهن جواب بده. الا انگقال، مگر این که کسی اینطوری میگه، چون وهنو زنده کرد دیگه مرحوم آقای شیخ، دوباره میخواد وهنو چه کارش کنه؟ خراب کنه. مرحوم آقای شیخ میفرماد مگر این که اینجوری جواب از وهم داده بشه، این جواب وهم میشه دیگه، میخواد خراب کنه. مگر این که اینطوری جواب از وهم داده بشه که اولا مضافاً کنارش بنویسید، اولا تخصیص اکثر نیست، این خلاصشه. مضافاً الی منع اکثریت الخارج و ان سلمت کثرته، پس بنویسید اولا تخصیص اکثر نیست، تخصیص کثیره، این اولا. ان الموارد کنارش ثانیان، ثانیان تخصیص اکثری مستحجنه که با چند عنوان افراد کثیر خارج بشه. این خلاصه‌شو بنویسید، برای مطالعه‌تون خیلی راحته. ثانیه تخصیص اکثر وقتی مستحجنه که با چند عنوان افراد کثیر خارج بشه، اما اگر با یه عنوان جامع اکثر افراد خارج بشه مانعی نداره. این نمیشه پس ثانیان. ثانیان ان الموارد الکثیره الخارجه عن العام، موارد زیادی که خارج میشه از عام، انما خرجت به عنوان واحد جامع لها، با یه عنوان همه این افراد زیاد خارج میشن، یه عنوانی که جامع همه افراد لحاظ یعنی افراد عامه. و این خب از مرحوم شیخ سوال میکنیم آقا چی هستش اون فرد عنوان جامع؟ میفرماد ما تفصیلا اونو نمیدونیم، اجمالا میدونیم. و این لم نعرف و یعنی لم نعرف اون عنوان واحد جامع رو علا وجه تفصیل، تفصیلا ندونیم، اجمالا میدونیم. وقت تقرره در محل خودش، تقرره ای ثبته، در محل خودش ثابت شده که ان تخصیص الاکثر لا استهجان فی، تخصیص اکثر مستهجن نیست. که اذا کان به عنوان واحد جامع لافراد هی اکثر من الباقی، اون جایی که به یه عنوان جامعه همه افرادی که اون افرادی که خارج میشن اکثر از افراد باقی باشن. دقت فرمودید؟ ولی چون عنوان واحده به 10 عنوان 100 عنوان 1000 عنوان نیست، اشکالی نداره، ولو اکثر افرادم خارج، مثل همون مثالی که عرض کردم، کما اذا قیل، مثل این که گفته بشه اکرم الناس، الناس میلیون ها جمعیتون میگه، حالا فرض کنیم ولو میلیارد ها جمعیت رو میگیره، و دل دلیلون علا اعتبار العدالت، دلیلی میاد میگه این که مولا گفته اکرم الناس مراد چیه؟ عادل ها هستش. خب عمده یا افراد مردم خارج میشن دیگه، با اینکه عمده یا افراد خارج میشن تحتش یه افراد کمی میمونه، معذالک مستحجن نیست. خصوصا اذا کان المخصص، المخصص یعنی مخصص واحد، خصوصا زمانی که مخصص واحد مما، یعنی از مخصص هایی باشه که یعلم و به المخاطب حال الخطاب، در حال خطاب مولا آیه عبد به اون علم داشته باشه. عرض کردم مثل موارد قرینه مقامیه، مثل موارد قرینه حالیه، مثل اون موارد میشه که انسان قرینه داره و میفهمه. و من هنا ظهر و تصحه، مرحوم آقای شیخ میخواد بفرماد که این مطالبی که گفته شد مختص به لازرر نیست، اینها مختص به لازره که فقط در مورد لازره باشه نیست. چرا؟ چون ما عمومات دیگری هم داریم که همین اشکال تخصیص اکثر رو داره، معذالک به اون عمومات تمسک میشه. خلاصه مرحوم شیخ میفرماد عمومات دیگری هم غیر لازره داریم که عمومش یه چیزی رو اختزا میکنه اما تخصیص زیاد خورده، تخصیصش خیلی زیاد هستش، معذالک به عمومش تمسک میکنن با وجود اینکه اکثر افرادش از تحت این عام خارج شده. مرحوم شیخ میفرماد از اون چه که ما بیان کردیم که مانعی نداره اخذ به عام در صورتی که تخصیص اکثر خورده باشه اما با یه عنوان جامع، با یه عنوان جامع افرادش خارج شده باشه، گفتیم اینجا تخصیص مستحجن نیست، روشن میشه وجه تمسک به خیلی از عموماتی که خیلی از افرادش خارج میشه، خیلی از عموماتی که تخصیص اکثر خوردن و عموماتش خارج شد، از تحت عمومات عمده افرادش خارج شد. مثل چی؟ یکی مثل المؤمنون عند شروطه. خب شروط مخالف با کتاب و سنت خیلیه، این شروط مخالف با کتاب و سنت از تحت این قاعده خارجه، با اینکه از تحت قاعده خارج، با اینکه اونی که اون مقداری که از تحت این قاعده خارج میشه خیلی زیادتر از اون مقداری که میمونه، معذالک به المؤمنون در شروط این علما تمسک. چرا؟ چون تحت یه عنوان تمام اون شروط باطل خارج میشه. اون چیه؟ تحت عنوان شروط مخالف کتاب و سنت. یه عنوانه ولی افرادش خیلی زیاده، پس بنابراین اینجا تخصیص مستحجن نیست، لذا به عموم وفو بالعقود المؤمنون این در شروط علما تمسک. یا مثلا وفو بالعقود سوره مائده آیه 1، بنابر تفسیری که در حدیث صحیح عبدالله ابن سنان هست از امام علیه السلام نقل شده، امام فرموده اوفو بالعقود یعنی اوفو بالعهود. خب اگه این باشه عهد خیلی زیاده، این اوفو که فرماد بنابر این تفسیر، به خاطر اینکه عهود خیلی زیادتر از عهود هستش. خب تفسیر علی ابن ابراهیم جلد 1 صفحه 160 اونجا داره این حدیث رو. خب افراد زیادی از عهدها قابل وفا نیست، از تحت این آیه خارج شده، معذالک به این آیه تمسک میشه. دقت بفرمایید. و منهنا، خلاصه میخواد این منهنا چه کار کنه عزیزان؟ میخواد بفرماد غیر لازررم ما عمومات دیگه هم داریم، مختص به لازرر نیست، عمومات دیگه داریم که افراد زیادی از تحتش خارج شدن، معذالک تخصیص مستحجن نیست، تخصیص اکثر دیگه، معذالک تخصیص مستحجن نیست، علما بهش عمل میکنن به این اوفو بالعقود و اوفو بالمؤمنون عند شروطه. چرا؟ به خاطر این که اکثر افراد که خارج میشن با یه عنوان و دوتا عنوان خارج میشن. مثلا با عنوان چی خارج میشن؟ با عنوان مخالف کتاب و سنت خارج میشن. در خدمت شما. خود مؤمنین هم همینطور، خود مردم هم این مؤمنین، یعنی مردم، عمده مردم که دارن چیز میکنن، نه مؤمنی، مؤمنی که به تمام جوانب آشنا هسته، نه مردم عمدتاً این میفرماد اوفو بش، مثلا المؤمنون عند شروطه. خب یا اوفو بالعقود المؤمنون عند شروطه، هر شرطی بکنن نه دیگه. اون وقت هر شرایطی که خارج میشه خیلی زیاده، منتها تحت یه عنوان اینا خارج شدن، تحت عنوانی که هر شرطی که مخالف کتاب و سنته اون چیز نداره، ارزشی نداره. خب شرط هایی که مردم بین خودشون میکنن خیلی شرطه، واجب الوفا نیستش. چرا واجب الوفا نیست؟ به خاطر اینکه به وسیله اینکه شرط مخالف کتاب و سنت باشه ارزش نداره خارج شد، این عمدش خارج میشه، کم شرط هایی میمونه، این بخاطر از همون قبیله مثل لازرر هستش. و مثل بله و منهنا زهره و منهنا یعنی چی؟ از این که گفتیم لازرر خیلی از افراد از تحتش خارج میشه، اونایی که خارج میشه بیشتر از اوناییست که باقی میمونه، معذالک اشکالی نداره، مستحجن نیست. چی ظاهر میشه؟ ظاهر میشه ظهر وجه و صحت تمسک به کثیر من العمومات مع خروج اکثر افرادها، صحیح هست تمسک بشه به خیلی از عمومات با اینکه اکثر افرادش خارج میشه، همون تخصیص اکثره، اما مستحجن نیست. کما فی قوله علیه السلام المؤمنون عند شروطه. خب شروط مخالف کتاب و سنت خیلیه، خارج میشه از تحت این عنوان عام، تخصیص اکثرم مستحجن نیست. چرا؟ چون با یه عنوان، عنوان مخالف کتاب و سنت. و مثل قوله تعالی بله کما فی قوله علیه السلام و قولهی تعالی اوفو بالعقود، تازه بنابر اگرم بگیم مراد از عقود عهوده کما فی صحیح، یعنی حدیث صحیح عبدالله بن سنان که تفسیر علی ابن ابراهیم جلد یک صفحه 160 بوردادش که امام فرموده اوفو بالعقود، ای اوفو بالعقود، روایتش هم روایت صحیح هست، حدیث صحیح هستش. خب بنابراین دیگه خیلی از عهدها خارج میشه، عهود اعم از عهود دیگه، خیلی ها خارج میشه، معذاله که چشکالی بهش نمیگیرد، دوستک میکنن بشه. ثم انهو، این ثم انهو عزیزان یک اختلافی است بین مرحوم آقای شیخ و عده ای از اصحاب، نظر به اون اختلاف داره. مرحوم آقای شیخ می فرماید ضرر در حدیث لا ضرر که نفی ضرر می کنه منفی ضرر شخصیه، چون حدیث لا ضرر امتنانیه، امتنانم در صورتی است که مورد لحاظ بشه. دوباره عرض میکنم مرحوم آقای شیخ معتقد به این که ضرر منفی در حدیث لا ضرر ضرر شخصیه. چرا؟ چون لا ضرر امتنانیه و امتنان در وقتی هست، در صورتی هست که مورد لحاظ بشه. عده‌ای از اصحاب ملتزم شدن به این که منفی در لا ضرر ضرر نوعیه. مرحوم آقای شیخ می فرماد اشکالی که در ما نحن فی وجود داره اون اینه که ظاهر اصحاب اینه که ضرر منفی در حدیث لا ضرر ضرر نوعی نه شخصی، لذا اصحاب فرمودن مقبون خیار داره. جهتش چیه؟ جهتش اینه که ملاحظه نوع بیع مقبون رو کردن، چون ملاحظه نوع بیع مقبون رو کردن گفتن که مقبون خیار داره. به این معنا که اصحاب دیدن نوعاً و غالباً بیع قبلی ضرریه، دارای ضرر هستش، ولو که مثلا در خصوص یه موردی ضرر نباشه، در خصوص یه موردی آقای مقبون ضرر نبینه، گفتن بیع قبلی ضرریه. چرا گفتن بیع قبلی ضرریه؟ ملاحظه نوع رو کردن، دیدن نوعاً بیع قبلی ضرری هستش. حالا شاید مثلا در این یه موردی که بیع واقع میشه قبل نباشه، ضرر نباشه، مقبون ضرر نبینه، اما چون نوعاً ضرری هستش فرمودن که باطل هستش یا خیار داره. مثلا مرحوم آقای شیخ دو تا مثال میزنه، یه مثال برای عقد، یه مثال برای ایقاع. اما مثالی که برای عقد میزنه، مثلا عبدی رو شخصی خریده 100 تومن، علم داره به این که این عبد اینجا نمیسته، فرار میکنه. یا مثلا فرض کنید عبدی هستش خریده، میدونه اینو میخوان بکشندش، عبد تلف میشه، یا اینو دنبال این هستن بدزدنش، هر جور شده اینو میدزدنش. خب این آقا خریده این عبد رو 100 تومن، اگه بفروشدش 50 تومن ضرر کرده یا نه؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه اگه نفروش 50 تومن این عبد فرار کنه یا تلف بشه، تلفش بکنن بکشندش یا بدزدندش، خب این کل پول از دستش رفته. ببینید این موردیه. طبق مسلک مرحوم شیخ اینجا مثلا خیار هست، قبر هست، در خیار قبر مثلا هست. طبق نیستش. طبق مسلک مرحوم شیخ خیار قبر نیست. چرا؟ چون موردیه دیگه، ضرر شخصی ملاک، اینجا ضرری نیست. طبق مسلک مشهور که میگن خیار قبر هست برای مقبول، به ضرر و ضرر نوعی ملاحظه کردن، اینجا خیار هست. دقت فرمودید فرق بین نظر شخصی و بین اینکه برای نوع رو باید ملاحظه کنیم اینه. آقای شیخ انصاری میفرماد خب اینجا ضرر ضرر موردی ملاحظه میشه، ضرر موردی ملاحظه بشه، اینجا ضرر نکرده طرف، چون اگه اونو بکشن بدزدنش همه پولش از دستش رفته، حالا حداقل نصف گیرش میاد. ولی طبق نظر مشهور نخه، این مغبون هستش، ضررم ضرر نوعی لحاظ میشه، پس بنابراین مثلا خیار. این مثال برای عقد. مثال برای ایقاع. اگه شریکی خانه ای رو بفروشه به کسی که همیشه اذیتش میکنه، آسایش نداره، خب اینجا ضرریه. خب حالا اگر شریک خانه رو بفروشه به یه شخصیت مهمی، مثلا بفروشه به وزیری فرض کنید، خب اینجا نه تنها ضرر نداره، نفع هم داره برای طرف، چون از کنار مثلا وزیر و مسئول و اون شخصیت یه نفع به اینم میرسه. خب اینجا اگر شفعه رو به هم بزنه منتی نیستش، چون شفعه منتیه دیگه، منتی نداره. مشهور میگن در اینجا حق شفعه هست. چرا؟ یا مثلا در اون چیز خیار مغبون، اونجا ولو در اون مورد مغبون نیست، اونجا هم همینطور خیار داره. ولی مرحوم شیخ میفرماد شفعه و خیار در وقتیه که ضرر ضرر شخصی باشه، نه ضرر نوعی. در این مورد ضرر نیست، پس بنابراین اشکالی نداره. دقت بفرمایید. ثم انه یشکل الامر من حیث، از چه حیثی؟ از این حیث که ان ظاهرهم فی الضرر المنفی از ضرر نوعی، ظاهر اصحاب در ضرری که به این حدیث منفی میشه ضرر نوعی است نه شخصی. یعنی مورد مورد و شخصی اینه که مورد مورد رو لحاظ کنن، نوعی اینه که نه غالب رو لحاظ کنن. مشهور میگن اون ضرر منفی کجاست؟ اونجایی که غالباً ضرر باشه، حالا ولو در مورد نباشه، نباشه. شخصی اینه که نه، مورد مورد رو باید لحاظ بکنیم. این مورد ضرری بود، مغبون ضرر دید، خیار داره، ندید نه، شفعه همینطور. فحکمو به شرعیت الخیار للمغبون، اصحاب حکم کردن، مشهور حکم کردن به شرطیت شرعی بودن خیار برای مقبون. چرا؟ نظرن الى ملاحظت نوع البیع المقبون فیه، چون نظر کردن به ملاحظه نوعی، گفتن نوع بیع مقبون در بیع این ضرری هستش. و این فرض عدم و تضررهی فی خصوص مقامن، ولو مقام یعنی مورد، گرچه فرض بشه عدم تضرر مقبون یعنی ضرر ندیدن مقبون در خصوص یه موردی، اونا میگن ما کار به مورد نداریم، ما قالبی رو در نظر میگیریم، لحاظ میکنیم، لذا میگیم بیع قبلی مثلا خیار داره، مقبون خیار داره. دو تا مثال مرحوم آقای شیخ میزنه. یک مثال برای عقد. کما اذا لم یوجد راقبون فلمبیعه و کان بقاهو ضررن، مثل اون جایی که مثل اون عبدی که عرض کردم، عبدی خریده 100 تومن میدونه میخواد فرار کنه، اگه بفروشدش 50 تومن 70 تومن این ضرر نکرده. چرا؟ چون اقلن انقدر پولش گیرش میاد، بقیهش ولو از دستش میده. مثل اون جایی که لم یوجد راقبون فل مبی، یافت نشه راقبی نسبت به اون مبی، و کان بقاهو ضررن علل بایه، بقاء این مبی ضرر بر بایه باشه. چرا؟ لکونهی فی معرض الاباق، یعنی فرار. عبد، عبد در معرض فراره، اباق یعنی فرار، عبد تلف یا در معرض تلف این عبد، میخوان اون رو مثلا بکشن فرض کنیم، اول قصد یا میخوان بدوزنش مثلا. پس عبدی که در معرض فراره، عبدی که میخوان بکشندش در معرض تلف شدنه، عبدی که در معرض دزدیدن هستش، این رغبت دیگه بهش نیست. خب اگر شخص بیاد اینه چقدر بفروشه، نصف قیمت بفروشه، این نمیگن بهش ضرر کرده. چرا؟ میگن خب این تازه اینم نفعه، چون اگر نگهش میداش فرار میکرد، خب کل پولش از دستش میره. این پس مثال موردی میشه. مشهور اینجا گفتن قبل هست، ولی به نظر مرحوم عاشق نیست. مثال دوم، مثال برای ایقاعه. کما اذا لم یترتب علی ترک شفعت ضرر علی الشفیع، اون جایی که شریک خونه رو بفروشه به کسی که همیشه اذیتش میکنه، اینجا ضرریه براش اون رفیقش. اما اگر بفروشه به کسی که یه شخصیت مملکتی خیر و سود داره براش، این چه ضرری داره؟ تازه اگر حق شفر رو اعمال بکنه ضرر میکنه. کما اذا لم یترتب علی ترک شفعت ضررون علی الشفیع، بل کان له فی نفع، نه تنها ضرر نمیبینه بلکه نفع هم براش داره. خب اینجا چرا حق شفعه داشته باشه؟ و بر جمله مرحوم آقای شیخ میفرماد خلاصه نزاع ما با مشهور در اینه که ضرر اندل مشهور در بعض احکام مثل مغبون و شفعه حکمته. اینطور نیست که حتما باید ضرر باشه تا خیار یا حق شفعه باشه. مغبون به ماه و مغبون حق خیار داره، ولو با قبل بر ضرری وارد نشه، مثل اون مثالا که عرض کردیم، یا مثلا برای اون شفی ولو ضرری حاصل نشه. لذا ضرر میشه ضرر نوعی، نه ضرر شخصی. و وقتی شخصی نشد دیگه وجود ضرر اعتبار نداره. چون یادتون باشه هر جا که وجود ضرر اعتبار داشته باشه، ازش تعبیر میکنم به ضرر شخصی، میگن ملاک ضرر شخصیه. هر جا وجود ضرر اعتبار نداشته باشه، اونجا رو بهش میگن ضرر نوعی. در بعض احکام این مشهور، میگن در بعض احکام اون مغبون و شفعه حکمته، در بعض احکام مثل اون مواردی که مثال زدیم، در بعض احکام مثل نفی صوم وضوع ضرری ضرر علته، در اونجا ضرر حکمت بود، اینجا علته. یعنی وجود ضرر معتبره، ضرر ضرر میشه ضرر شخصی دیگه، نه ضرر نوعی. با اینکه ادله حرج، ادله ضرر امتنانیه، امتنان فرع بر اینه که شخص به شخص حساب بشه. علتش چی عزیزان؟ علتش اینه که لفظ ضرر حقیقت در ضرر شخصی است. پس بنابراین این که مشهور میگن در بعضی از موارد به نحو حکمت، در بعضی از موارد به نحو علت، نخیر اینطوری نیست. در همه جا ضرر، ضرر چیه؟ شخصی هستش. ملاک ضرر شخصی هستش. علتش هم گفتیم، علتش اینه که ادله حرج، ادله ضرر امتنانی است. امتنان فرع بر چیه؟ اینه که شخصی حساب بشه. علتش هم چیه که میگیم باید شخصی حساب بشه؟ علتش اینه که لفظ ضرر که در حدیث استعمال شده، حقیقت در ضرر شخصی است. و بر جمله خلاصه نزاع ما با مشهور اینه که فز ضرر اندهم، ضرر در نزد مشهور، فی بعض الاحکام حکمتن، در بعضی از موارد در مغبون، در مثلا شفعه حکمته، لا یعتبر اعتراضها وجود ضرر معتبر نیست. یعنی اینطوری نیست که حتما باید ضرر باشه تا خیار یا حق شفع باشه. مقبون به ما و مقبون حق خیار داره ولو ضرر برش وارد نشه، با قبل برش ضرر وارد نشه. این که میگیم مقبون به ما و مقبون خیار داره ولو ضرر برش وارد نشه یعنی چی؟ یعنی ضرر نوعی، یعنی ضرر نوعی. لذا میفرماد لا یعتبر اعتراضها، اعتراض یعنی همون وجود ضرر، معتبر نیست وجود ضرر. این میشه ضرر، ضرر چی؟ نوعی. دقت فرمودید؟ پس چی شد؟ ضرر در بعضی از موارد عند المشهور ضرر نوعی است. چرا؟ چون ضرر حکمت برای اون احکام مثل قبن و مثل شفعه و اینها. یعنی ما کاری نداریم به اینکه این مورد الان مقبون ضرر میبینه یا نه، این مورد شفیع مثلا ضرر میبینه یا نه. چون نوعا ضرریست، حکمتش چی هستش؟ اینه که خیار داره. ما نوع رو که نگاه میکنیم نه شخصی. این نسبت به بعضی هم. و فی بعض المقامات، یعنی بعض احکام، ببینید اونجا احکام بود اینجا مقامات داره، فرقی نمی کنه. در بعض احکام، مقامات یعنی همون احکام، مثل چی؟ نفی صوم، مثل نفی مثلا وضوء ضرری. این علتون، یه علتون اینجا بنویسید در مقابل اون حکمتون. مرحوم شیخ بعد یه علتون می آورد. و فی بعض المقامات علتون، علته یعنی چی؟ یعتبر و اعتراده ها، ببخشید یعتبر، یعتبرون اعتراده ها، یعنی معتبر میدونن اعتراد، یعنی وجود اون ضرر رو. بله، اونجا لا یعتبرون، اینجا یعتبرون وجودش رو. ما چرا؟ چون ادله حرج و ضرر امتنانیه، امتنان فرع بر اینه که شخصی حساب بشه، اون حرف اونا درست نیست. ما با اینکه ان ظاهر الروایه اعتبار و ضرر شخصی، با اینکه ظاهر روایت اعتبار ضرر شخصیه، چرا عزیزان؟ چون لفظ ضرر حقیقت در ضرر شخصیه. این رو مرحوم تونکابونی در جلد دوی حاشیه صفحه 458 داره، جلد دوی حاشیه صفحه 458 فرموده. علت این که مرحوم آقای شیخ میفرماد که این ظاهر روایت اعتبار ضرر شخصیه چیه؟ اینه که چون لفظ ضرر حقیقت در ضرر شخصی است. خب الا ان یستظهر منها، مگر این که شخصی بیاد مدعی بشه، بگه چی؟ بگه آقا قرائنی در ما نحن فیه وجود داره که از روایت استظهار میشه ضرر نوعی. به عبارت اخرى، مگر این که از لا قاعده لا ضرر استظهار بشه که وفاء به عقد قبنی کلن منتفیه، و هر وقت موجب ضرر بشه نوعاً و غالباً، اگر نوعاً و غالباً وفاء به عقد قبنی باعث ضرر بشه، ضرر نوعی و غالب، کلن دیگه ضرر منتفیه، مگر کسی این ادعا رو بکنه که میشه ضرر ملاک، میشه ضرر نوعی. به عبارت اخرى، مگر این که کسی بیاد اینجوری بگه که ولو همیشه اون بیع قبنی، عقد قبنی باعث ضرر نشه ولی نوعاً باعث ضرر بشه، غالباً باعث ضرر بشه، ضرر منتفی هستش. مگه کسی این ادعا رو بیاد بکنه؟ مرحوم تونکابونی در جلد دوی حاشیه صفحه 458 فرموده شاید وجه استظهار مرحوم آقای شیخ که فرموده ان یستظهره، وجه استظهارش استناد امام علیه السلام باشه به خبر لا ضرر برای ثبوت حق شفعه، با اینکه شفیع همیشه ضرر نمیبینه، شفعه باعث ضرر همیشه برای شفیع نمیشه. کما قد یدعا نظیر و ذالک، مرحوم آقای شیخ میخواد بفرماد نزاع ما با مشهور مختص به لا ضرر نیست، نزاع ما مشهور در لا حرج هم هست، لذا در لا حرج هم مرحوم شیخ مدعیه که حرج باید حرج شخصی محسوب بشه. چرا؟ چون حدیث حرج امتنانیه، مشهور مدعیان که لاحرج نوعی حکم رو بر می‌داره. لاحرج مراد اینه که نوعاً حرجی باشه، اگه نوعاً حرجی بود حکم رو بر می‌داره، کاری به شخص نداره. مرحوم آقای شیخ می‌فرماد ولو قلنا، دقت بفرمایید این تیکرم تطبیق کنیم، الا ان یستظهر منها، مگر این که استظهار بشه از قاعده لا ضرر. چی استظهار بشه؟ انتفاع الحکم رأساً، شخص بیاد مدعی بشه بگه آقا قرائنی وجود داره که از روایت استظهار ضرر نوعی میشه، از قاعده لا ضرر استفاده میشه که حکم رأساً یعنی وجوب وفا، مثلا وجوب وفا به عقد قبلی رأساً منتفیست، اذا کان موجباً للضرر غالباً یعنی نوعاً، اگر ضرر ضرر نوعی باشه خیار مثلا عقد قبلی باعث ضرر بشه نوعاً و غالباً، اصلا وفا به عقد قبلی برداشته میشه کلن، ولو در موردی ضرر نباشه، ولو در ده مورد ضرر مثلا نباشه. و ان لم یوجبه دائما، یعنی ولو لم یوجب چی؟ وفا به عقد قبلی، لم یوجب ضرر رو دائما همیشه، ولو در بعضی قالبی مورد ضرره، نوعا مورد ضرره، دائما موجب ضرر نیست، ولی معذالک حکم منتفی میشه، وجوب وفا منتفی میشه. کما قد یدعا نظیر و ذالک، یعنی این کعنه میخواد با این کما چی بفرماد؟ میخواد بفرماد آقا نزاع ما من شیخ با مشهور فقط در لا ضرر نیست، در لا حرج هم هست، در نفی عسرم هست. کما قد یدعا نظیر این ذالک رو معنا میکنم، نظیر این که ملاک ضرر نوعیست، فی ادلت نفی الحرج، در ادله نفی حرج هم اونجام ادعا شده که ملاک ضرر نوعی هستش نه ضرر شخصی. ولو قلنا به ان تسلطه، مرحوم آقای شیخ میخواد بفرماد اگر ضرر رو شخصی حساب کنیم که به مشتری که مقبون واقع شده بگیم تو خیار داری، یعنی مسلط هستی بر ملک غیر. اگه گفته بشه این خیار داشتن مقبون و تسلط بر ملک غیر خودش ضرریه، همونطوری که اگر آقای مشتری خیار نداشته باشه ضرریه، خیار داشتن آقای مغمونم و مسلط بودن بر ملک غیر اینم ضرریه، منتها یکی ضرر بر این این شخص مغمونه، یکی ضرر بر اون صاحب ماله. پس بنابراین همونطوری که اگه آقای مغمون خیار نداشته باشه ضرریه، خیارم داشته باشه مسلط بر ملک غیر بشه اونم ضرریه. خلاصه اگه گفته بشه ملاک ضرر نوعیست امر مشکله، اگه گفته بشه ملاک ضرر شخصیست که من شیخ گفتم امر مشکل تر میشه. دقیق فرمودید عزیزان، میخواد بفرماد اگر گفتیم ضرر، ضرر نوعیه، خب امر مشکل هستش. اگر بخوایم بگیم ضرر، ضرر شخصی که من شیخ ادعا کردم، اینجا مشکل تره. چرا؟ چون اگه ضرر نوعی بگیریم با امتنانی بودن نمیسازه. اینا رو بنویسید به دردتون میخوره. اگه بگیم ضرر، ضرر نوعی، با امتنانیت نمیسازه. اگه بگیم ضرر، ضرر شخصیه، تعارض ضررین میشه. لذا میفرماد اگر ولو قلنا به ان تسلط علی ملک الغیر، یعنی میفرماد یه طرف رو مرحوم شیخ عزیزان یه طرف رو فرموده یه طرف رو نفرموده، اگر ضرر رو ضرر شخصی حساب کنیم، بگیم به مشتری مغمون که تو خیار داری یعنی مسلط هستی، ان تسلط علی ملک الغیر قهرن علیه به خیارن او شفعتن ضررون ایزن. ببینید عزیزان، بعد از ملک غیر یه خط تیره بزنید، بعد از الغیر یه قبل از ضررون هم یه خط تیره بزنید. ولو قلنا به این که تسلط بر ملک غیر که همون بشه ضرر، ضرر شخصی، این ضررون ایزن، مثل ایزن یعنی چی؟ مثل اونجایی که آقای مشتری خیار نداشته باشه. اگه بگیم مشتری خیار نداره در غیر بیع مغموم، این ضرریه. اگر بگیم که خیار داره آقای مغموم، اینم ضرریه. زمانتها ضرری بر اون مالکش هستش، یکیش بر اینه یکی بر اون طرف. اگر قائل بشیم به این که تسلط بر ملک غیر به اخراجهی، به اخراجه یعنی به اخراج اون چیزی که به بایه داده، که پولایی که به بایه داده، ان ملکهی یعنی ان ملک غیر که بایه باشه، قهرن یعنی غلبتن علیه بر غیر، به این که خیار داشته باشه و شفعه داشته باشه، ضررون ایزن، مثل اون جایی که ضرر مشتری خیار نداشته باشه. خب لو قلنا به این سار الامر اشکل، این جزای برای لوه. اگر قائل بشیم به ان تسلط علی ملک الغیر، این ضررون ایزن، این ضررون، اینجوری بگیم، بگیم تسلط بر ملک غیرم خودش ضرریه، اگه اینجوری بگیم لو قلنا صار الامر اشکل، امر دیگه مشکل‌تر میشه. دقت فرمایید عبارتو چجوری معنا کنید. لو قلنا به ان تسلط فی ملک الغیر ضررون خبر برای انس، خب این صار الامر اشکل میشه جواب برای لو. اون وقت این مسلط بودن به ملک غیر به چی میشه؟ به اخراجهی قهرن. لذا بعد از اخراجهی هم یه علامت بذارید، قبل از قهرن هم یه علامت بذارید که رفتشو بدونید. تسلط بر ملک غیر، تسلط به چیه؟ به اخراج اون پولایی که به آیه داده. قهرن علیه، خب اخراج اون پولها ان ملکهی یعنی ان ملک بایه، از ملک غیر، که ربط عبارت رو بدونید. به اخراجهی، این قهرن مربوط به اخراجهی، اخراجش قهرن به خیارن او شفعتن، این ضررون ایزن. اگر بگیم اینم خود ضرره، این سار الامر اشکل، این امر میشه مشکل تر، امر میشه اشکل. که عرض کردم اگر ضرر، ضرر نوعی گرفته بشه با امتنانی بودن نمیسازه، اگر ضرر، ضرر شخصی گرفته بشه تعارض میشه، پس اون مشکلش بیشتر میشه. وقتی تعارض شد مشکلش بیشتر میشه، الا انگقال که دیگه فکر کنم باشه.